أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. فما يبدل القول لدي و ما انا بظلام للعبید. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، و توفیقی است به حمد الله در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه قاف را مطرح میکنیم، و الان هم در ادامه مباحث پیش گفته آیه 27 و آیات بعد از آن انشاءالله امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار بعد از بیان حال قیامت و ورود انسانها به قیامت با مطالبی که قبلا گفته شده بود کیفر خاص رو قرائت کرد و بیان فرمود که شش عنوان مجرمانه است که موجب می شود که آدمیان با نهایت خفت و ذلت به دوزخ و قهر الهی مبتلا خواهند شد، که یک به یک خواندیم و گفتیم. اوج کفر، اصرار ورزی بر کفر، عنوان کفار، لجاج و عناد و ستیزگری و پا بر حقیقت نهادن، عنید بودن، مناع للخیر، صد و مانع شدن از مسیر سعادت و ایمان و هدایت و کامیابی ایمان ها این انسان ها، انحراف و اعوجاج در این مسیر ایجاد کردن و مانعیت خیر برای انسان ها به شدت شدن عنوان سومی بود که اشاره کردیم. چهارم معتدن، تعدیگری و تجاوز به حدود الهی و حقوق بندگان خدا، مریب کسانی که به شدت ایجاد بدگمانی، شبهات واهی و لغزش و لرزش در باورهای پاکیزه و عقاید صافی مردم و جامعه دارند، و در نهایت اون کسی که در کنار خداوند شرک ورزی می کند و با خداوند معبود دیگری را و محبوب دیگری را، حال نفس باشد، مال باشد، قدرت باشد، زر، زور، هر آن چه هست قرار می‌دهد، که شش عنوانی بود که کنار هم قرار گرفت که توضیح دادیم و تمام شد دیشب. به دنبال اون فرمود القیا، فالقیاه فی العذاب شدید، پس چنین کسی رو در عذاب شدید الهی بیفکنید با نهایت خفت و خاری. به دنبال اون فرمود قال قرینه، اشاره کردم که در تمام این موارد ملاحظه می فهمود فعل ماضی میاد، گفت قرینه او، میگوید قرینه او، یقول قرینه، اما به دلیل اینکه قطعیت در این امر است و مسلمیت، لذا از امر مستقبل به ماضی تعبیر میشه، از آینده به گذشته تعبیر میشه، به لحاظ فعلی گویا شده است، گویا چنین کاری انجام شده است. قال قرینه، میگوید قرینه، این انسانی که در دوزخ افکنده شد، صاحب این عناوین ششگانه، ربنا ما اطغیتو، پروردگارا من او را به طغیان وادار نکردم. ربنا ما اطغیتو، ما اطغیتو یعنی ما جعلتو طاغیان، من اون را طاغی نکردم. از ماده طغیان، طغیان گذار از مرزها و حدود، سرکشی، طغیانگری دیگه، اون اوج تقابل و مقابله با حضرت پروردگار و حقیقت. ما اتقیتو، همونگیم که ملاحظه می‌فرمایید اینجا گویا ما یه محذوفی داریم، یعنی آنچه اینجا گفته میشه از زبان این قرین که تعریف میکنم این قرین کیست، در جواب مطلبی است که از زبان خود این انسانی که به دوزخ افکنده میشود بیان میشه. یعنی بعد از اینکه حکم صادر میشه، اجرای احکام و دیگه در حال اجراست، این انسانی که الان در قهر و دوزخ ذات حق قرار میگیرد میگوید که پروردگارا قرینی اتقانی، این قرین من رو گمراه کرده است، به طغیان وادار کرده است، تقصیر از من نیست. و قال قرینه پاسخ این ادعاست که این قرین میگوید هرگز این چنین نیست و من او را به طغیان وادار نکردم. پس اینجا یه گفتگو است، یعنی یه ادعایی از ناحیه این انسانی که در دوزخ می رود مطرح میشه و پاسخ اون هم از ناحیه این قرین شنیده میشه. حالا باز میکنم مطلب رو خدمت دوستان عزیز بزرگواران. قال قرینه ربنا ما اتقیته، این کلمه قرین رو بار دیگری هم خواندیم و قبلا دیدیم که و قال قرینه هذا ما لدی عتید. به لحاظ لفظی اشاره کردم که قرین ملازمت و پیوستگی است، کسی که پیوسته و ملازم یه امری چیزی است. دو کسی که ملازم همند اینها با هم قرینن، قرنه، اینها نزدیکی جفت بودن و به اصطلاح پیوستگی و ملازمت دارند. خواندیم در آیات قبل که تفسیر اون گذشت در آیه 23 و قال قرینه هذا ما لدی عتید، بعد از این که این انسان میاد و کشف ناهن که قطاعش، پرده ها از چشم انسان برداشت نمیشه، این قطاع ششگانهی که توضیح دادیم، حجابه ها به کناری میرود، انسان تیزبین بدون انحراف و بدون افراط و تفریط میبیند حقایق اون روز رو روشن در عالم قیامت که سراسر نور است. بعد اونجا وقال قرینه، قرین او میگوید هذا ما لدی عتید، پروردگار این پرونده است که هیچ نقصی در اون نشده است، اشاره کردم به اصطلاح حقوقی رفع نقیصه کامل شده، آماده ارائه رأی و دادرسی است و هیچ مشکلی و صدور رأی رو میطلبد دیگه، اینجا هیچ مشکلی نیست. حالا اون قرین کیست که این جمله رو به خداوند میگوید؟ قطعا این قرین با همون مفهوم ارائه شده هماهنگ دارد، یعنی با ارائه اون پرونده‌ای که کارنامه‌ای که در پیشگاه الهی قرار می‌گیرد و با مقتضای اون حکم و داوری الهی در حق چنین انسانی صادر می‌شود. خب چه کسی قرین است که پرونده یک یک انسان‌ها رو در پیشگاه ذات حق می‌آورد؟ همانی که در بالا خواندیم. در بالا خواندیم اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ انسانی نیست الا اینکه دو ملک و دو فرشته همراهی او میکنند و پیوستگی و ملازمت با او دارند، قرین او هستند. یک ملکی است که مجموعه اعمال شایسته انسان رو ضبط و کتابت میکند و حفظ میکند برای اینکه این کارنامه رقم بخورد. یه ملکی است که این ملک شمال است و این از شؤومت و زشتی ها و سیئات انسان ها رو حفظ میکند و محفوظ میدارد که کتاب عمل انسان و صحیفه نفس رو در پیشگاه خدای سبحان ارائه کنند. پس در آیه 23 و قال قرینه هذا ما لدی عتید، مراد از این قرین فرشته ایست که حال یا فرشته ای که حسنات را ثبت و ضبط می کند یا فرشته ای که سیئات انسان رو، یعنی اون موکلانی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، رقیبند، عتیدند، نگاهبانند، مهیا، گوش به فرمان، آماده بدون این که پست سازمانی خیش رو ترک کنند و ساعتی و ثانیه‌ای غفلت از حال انسان ها داشته باشند، اینها قرینند. حالا قرین الخیر و قرین الشر، یعنی که حسنات ما رو یکی سیئات انسان رو، خیر انسان و شر انسان رو ثبت میکنن و ضبط میکنن. اینها هنگامی که میرسد به اون لحظه ارائه میگوید و قال قرینه هذا ما لدی عتید، پروردگار و این چیزی است، پرونده ای است که آماده شده است برای ارائه. پس اون قرینی که در آیه 23 آمد هم ملک یمین است هم ملک شمال است، یعنی هم ملکی است که حسنات رو ثبت میکند هم ملکی است که سیئات انسان رو ثبت میکند. کاملا تمام شد. اما اینجا این قال قرینه با توجه به این که بحث طغیان از سرکشی است، متهم میشه به این که تو من رو گمراه کردی، تو من رو به زلالت کشاندی، نیست. این دیگه اون قرین قبلی نیست، بلکه از خود آیات شریف کاملا میتونیم بشناسیم این قرین چیست. بسیار نکته ظریفی است. دقت بفرمایید، این آیه تکان دهنده و حساس. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. الله اکبر. و من یعشا ان ذکر الرحمن، یعشا از ماده یعشو به معنای کورمار، کورمال، چشم رو قرار دادن و دیدن، یعنی چشم فرو بستن و غفلت کامل کردن. هر آن کسی که از ذکر الهی غفلت کامل می کند، رویگردانی می کند، نمی بیند و بی‌اعتنایی می کند، اعراض می کند، مسیرش رو عوض می کند از ذکر و یاد الهی، و من یعشو عن ذکر الرحمنه، اینجا هم باز ببینید قانون کلی میاد. نقیز له شیطانن، ما برای چنین انسانی در دنیا نقیز له شیطانن، شیطانی را غیظ می کنیم. ظریفه لغوی اینجا وجود داره که قابل تأمل است. پوست تخمرغ رو وقتی که عرض به خدمتون برمیدارید، یه به اصطلاح قشاع نازکی زیر پوست اصلی گرفته است، این مجموعه سیتوپلاسم و پروتوپلاسمش رو، همه اینها رو گرفته، سفیده زرده رو اینها گرفته، در درون این به اصطلاح قشر سفید نازک و شفاف وجود داره، به اون غیظ گفته میشه در کلام عرب. نقیز له شیطانن، هر آن کسی که روی گردانی و اعراض و غفلت از یاد الهی در زندگی دنیا دارد، ما چنین پیوسته گردا گرد وجود او شیطانی را قرار می دهیم. نقیز له شیطانا فهو له قرین، این شیطان قرین اوست، پیوسته و ملازم اوست و همراه اوست و همراهی با او می کند. خب این قرین دقیقا معرفی میشه، نقیز له شیطانن، که این شیطان همان قرین است. برگردیم به آیه شریفه. و قال قرینه، هنگامی که این انسان دیگه بناس به قعر دوزخ افکنده شود، میگوید پروردگارو این تقصیر من نیست، همون که دیشب عرض میکردم خدمت دوستان پایان رایز، رو آوری میکنه مقوله فرافکنی، این که دنبال یه متهمی بگردد، یه عاملی بگردد که خطا و اسیان و سقوط و همه چیز خودش رو، عوامل عدم کامیابی خودش رو بالاخره پیدا کند، یه جایی به گردن کسی بیفکند، و کسی که اونجا میتواند این کار رو بکند به گزارش قرآن، نوع انسان ها میرن سراغ چی؟ شیطان. خب اینو در آیات دیگه هم میبینیم، عجیبه این ماجرا. عرصات قیامت و صحنه آماده است برای داوری الهی، مجرمین میان و سریعا میگن خدایا، همونجا میگن خدایا این عملی که بالاخره الان از ما میبینی، این ریشه و محرک اون شیطان است، شیطان ما رو وسوسه کرد، شیطان وسواس خناس ما رو به اینجا کشید. و این ادعایی است که مطرح میشه و گفته میشه. باید ببینیم در داوری الهی چه پاسخی به این ادعای انسانها داده میشه. محکمه محکمه ی عدل است، همگان حق دفاع از خودشون رو دارن، ولو اینکه شیطان باشد. شیطان هم میتونه از خودش در پیشگاه عدل الهی دفاع کنه که آیا واقعا کار دست اوست، شیطان عامل اصلی است، یا نه. بالاخره این ادبیات رو نگاه کنید، این دنیای شعر پارسی رو نگاه کنید، این سو اون سو و محاورات اجتماعی خودمون رو، که ما حقیقتا عامل اصلی انحطاط و سقوط همه چیز رو شیطان میدانیم دیگه. یا تمام این عوامل، این محرک تحریک شیطانی است، نزغ شیطانه، وسوسه شیطانه، تحریک شیطان است. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چخیدن، لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست و لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. اگر ریگی به کفش خود نداری، نبایستی تو شیطان آفریدن. خب بالاخره اینا که داریم میبینیم دیگه، بالاخره این دنیای ادب پارسی پر از این حرفا و مشابه این، بالاتر پایینتر این مطالب دیده میشه، و این قاعده فرافکنی خودشو کاملا در پهنه ادب هم نشان میدهد. عجیب است این صحنه ای که قرآن در سوره مبارکه ابراهیم بازگو میکنه عزیزان، آیه 22، شیطان میاد و در پیشگاه عدل الهی که دیگه اونجا جای کذب و دروغ و فریب و اینها نیست، میگوید پروردگار ماجرا این است، خطاب به این جماعت میگه در حضور ذات حق و محکمه الهی، ما کان لی علیکم من سلطان، تکان میده عزیزان انسان رو، ما کان لی علیکم من سلطان، شما که ادعا میکنید من شیطان شما رو فریب دادم در دنیا، من هیچ سلطه و تسلطی به شما نداشتم، ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، الا این که من بهتون پیام دادم، یه پیامکی من براتون فرستادم، یه چتی با شما کردیم، یه پستی براتون گذاشتیم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما سریعا لایک کردید، کامنت گذاشتید، فالوور شدید، اومدید دنبال ما، الا ان دعوتکم، ما فقط یه دعوت کردیم. همون گونه که پیامبران الهی دعوت کردند، همون گونه که فرستادگان الهی شما رو دعوت کردند، شما روی گردانی از دعوت اونها کردید و دعوت من رو پذیرفتید، من کار دیگه ای نکردم، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، الله اکبر، و لومو انفسکم، اگر هر فریادی دارید بر نفس خودتون بکشید، هیچ ادعایی علیه من شیطان نمیتونید داشته باشید شما، من هیچ کار عملی برای شما نکردم، گریبان شما رو نکشیدم جایی ببرم، به اختیار و میل خودتون سر دوراهی انتخاب این راه رو گزیدید و اون راه رو نگزیدید و انتخاب نکردید، و ما انا به مصرخکم، هیچ کاری هم از من امروز براتون بر نمیاد، اگر شما همون دعوت من را قبول کردید من امروز نمیتونم هیچ کاری براتون بکنم. حضرت پروردگار رأی شیطان، حرف شیطان و سخن شیطان رو میپذیرد و در این مورد حکم به تبرئه شیطان داده میشه و محکومیت این انسان ها، و میپذیرد که ولومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید و خود شما هستید که محکومید. اینجا دقیقا همین صحنه رو میبینید. خب ببینید علت روشن عزیزان، اینجا که میفهمد قال قرینه ربنا ما اتقیتو، پروردگارا من این انسان رو به طغیان نکشیدم، شبهای قبل اشاره کردیم، جان و نفس انسان در سخنان معصومین، زبان مقدسه محمد و آل محمد، خواندیم که ما من قلبن، هیچ جان و روحی نیست الا این که دو اذن، یعنی دو مجرای دریافت دارد، همه انسان ها از دو مسیر تغذیه میشن، یکی اذن من الرحمن و دیگری اذن من الشیطان، یعنی یه مجرای ادراکی ما استعداد این رو دارد که بگیرد پیام ها را، شوارق را، الهامات را از سوی خداوند سبحان، یه بعد وجودی جان و قلب ما، یه پاره نفس ما این استعداد رو دارد که دریافت ها و تحریکات را و وساوس رو از شیطان بگیره. اون شب توضیح دادیم که ما یه بخش رو الهام میگیم، یک رو وسوسه میگیم، و از سوی فرشتگان الهی الهامات میاد، از سوی شیاطین وساوس میاد، و این فالهمها فجورها و تقواها زمینه و استعداد در وجود ما هست برای این دو، اون محرک میاد از سوی فرشتگان الهی، از سوی شیاطین. اما همونجا توضیح دادم و نکته اساسی و مهم به زنگاه مطلب اینه که این خود ما انسان ها هستیم عزیزان، خانم آوایان، که فضا رو مهیا می کنیم برای اینکه در وجود ما الهامات بیاید، جایگزین بشه، پا بگیرد، رشد کند، عملی بشه، یا وساوس در جان ما بنشیند. بر سر آونم که گرزده است براید، دست به کاری زنم که غصه سراید، خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. این دیو و فرشته در جان و قلب ما با هم نمی توانند باشند. فضای نمور تاریک مستعد رشد میکروب هاست، باکتری هاست، اما فضای پاکیزه بهداشتی گندزدایی شده ضد عفونی شده که امکان رشد میکروب رو نمیده. این جان و دل ماست عزیزان، که ما این دل رو، زمینه رو چنان ظلمانی میکنیم که شیطان بیاید، وساوس بیاید، رشد کند، جا بگیرد، قالب بر وجودمون بشه و نفسمون بشه، یا اینکه این فضای دل رو چنان زلالش میکنیم، پاکیزش میکنیم، روشنش میکنیم که این الهامات میاد میتابد و بر این آینه میتابد و مؤثر واقع میشه و زمینه تعالی رشد انسان رو فراهم میکند. این دقیقا دست خود ماست. چگونه؟ همان گونه که اشاره کردم و باز تکمیل میکنم سخن رو، با دیدنی ها، با شنیدنی ها. یعنی از مجرای دیدن، از مجرای شنیدن، انتخاب دیدنی ها و شنیدن. این که ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، این اصرار ورزی ها بر دیدن ها، بر شنیدن ها و بر دقت و انضباط، بهداشت شنیدن، بهداشت دیدن و انضباط اینها رو کنترل کردن، هر دیدنی و هر شنیدنی اثر اون در وجود انسان باقی میماند، قلب رو و جان ما رو مستعد میکنه برای دریافتای رحمانی یا دریافتای شیطانی. برید فراتر، بالاخره حتی اشاره کردیم خوردنی ها، حتی دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد، سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. پایان دفتر اول مثنوی که توضیح دادم خدمت عزیزان. بالاخره ما با که مصاحبت می کنیم عزیزان؟ اینی که فلینظر الانسان الی طعامه، این که انسان باید بنگره به طعامش. خب این یه صورتش صورت ظاهر قضیه است. بله خوردنی ها. یا ایها الرسل، عجیب این آیه شریفه، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، پیامبران ما، پیامبران الهی، بخورید اما از طیبات بخورید، پاکیزه، حلالا طیبا. کل یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، بعد میدونید نتیجهش میشه و عملوا صالحا. عمل صالح از اکل طیب میاد. نمیشه انسان مکسبش، درآمدش، ضابطه و حسابی نداشته باشه از هر جایی که آمد عرض به هر چه میدادن میگفت کم از مادرش در عجب این چه شکم است. این که نمیشه. اگر این باشه نتیجه هم همان خواهد بود. او خورد گردد پلیدی زو جدا، او خورد گردد همه نور خدا. و این که انسان ببیند بالاخره من از قائلا ناطقن فقط ابده، این کان ناطقن ان الله فقط ابد الله، و این کان ناطقن ان الشیطان فقط ابد الشیطان. هر کسی که گوش میکند به یه مکتب فکری، به یه گویندهی، به یه کتابی، به یه تصنیفی، به یه استادی، به یه معلمی، گویا در اون را عبادت میکند. اگر این از خدا میگوید عبادت خداست، اگر از شیطان میگوید عبادت شیطان است. این طعام اصلیه. این که از کجا فکر ما عزیزان، باورهای ما، عقیده های ما، آبشخور ما کجاست، با که می نشینیم، با که هم پالگی میشیم. آیه 140 سوره مبارکه نساء تکان میده. بالاخره اگر دیدید کسانی دارن خوض در آیات الهی میکنن، با همون معنایی که برای خوض گفتم، استهزاء به آیات الهی و تکذیب در آیات الهی میدن، رها کنید اینها رو، با اینها نباشید، همراهی نکنید. بدون شک فان قرین السوء یزری و شاهدی کما شرقت صدر القنات من الدم، نمیشه دست شمشیر از تیغ شمشیر خونالود نشود به تعبیر شاعر عرب. با بدان کم نشین که درمانی، خوپذیر است نفس انسانی. خب بالاخره ما خودمون شرایط رو پس عزیزان مهیا میکنیم در جانون، با رفاقت هامون، با معاشرت هامون، با نشستن هامون، با شنیدن هامون، گفتن ها، خوردن ها، آمد و شد ها، بالاخره بودن ها، نبودن ها، بدیهی است. ما انتخاب کردیم الان امشب در این فضا هستیم. خب این فضا چه اثری در وجود ما میگذارد؟ چه حالی به ما میده؟ اون جمله زیبای پیامبر یه لحظه به ذهنم اومد، پیش بینی نکردم اینجا بگم این جمله رو، اما چقدر زیباست که فرمود بادر و الی ریاض الجنه، بشتابید به روزه های بهشت. روزه، گاهی گفتم خدمت دوستان، وقتی فضا دور تا دور درخت هست، اما این محوطه باز سبزه، درخت نداره اما گل و سبزه داره، اینو میگن روزه در کلام عرب. آنی که در پارسی میگوییم مرغزار، یا زیباتر در پارسی دیری میگوییم اولنگ. اولنگ، این میشه روزه. بادر و الی ریاض الجنه، برید سراغ ریاض بهشت. بعد اصحاب سوال کردن به ما ریاض الجنه، ریاض جنت چیه یا رسول الله؟ فرمودن حلق و ذکر، حلقه های قرآنی، جایی که بندگان خدا می نشینند و کلام الهی رو می گویند و می شنوند و بهره برداری می کنند. این در حقیقت ملکوت ریاض الجنت است. خب یک کسی انتخابش اینه، یک کسی هم در این لحظه می تونه یه جای دیگه باشه. این انتخاب خود ماست. ربنا قال قرینه، این قرین می گوید ربنا ما اتقیتو، خدایا من این رو به طغیان وادار نکردم، من این رو طاغی نکردم. این انتخاب خود این فرد است، انتخاب خود انسان هاست، و هیچ تردیدی در این نیست که پا پاسخگوی اعمالشان آدمیان خواهند بود. خیلی جدی و زیبا پاسخ رو میدهد شیطان و خداوند هم از شیطان میپذیرد. ولکن کان فی ضلال بعید، خود این فرد در ضلالت بسیار بسیار عمیقی بود، خود این اصرار ورزی به ضلالت داشت و انتخاب میکرد این مسیر رو، پیان رو میگرفت و در این ضلالت گام نهاد. خب این جمله گفته میشه، اشاره کردم که اول خود این فرد میگد که خدایا شیطان مرا به طغیان کشیده است، بعد شیطان این پاسخ دقیق رو میده که مورد قبول خداوند واقع میشه، حالا از سوی ذات حق این جمله به این دو گفته میشه، به این انسان و این قرین شیطانی گفته میشود که لقال، فاعل چیست؟ خدا. لا تختصموا لدی، در پیشگاه ما خصومت با هم نکنید، گریبانگیری هم نکنید، هم رو متهم نکنید. قال لا تختصموا لدی، بیفایده است، دیگه گذشته است، اینجا دنیا نیست که او میکشید و من میکشیدم و مقابل هم بیاید تو این دادگاه ها، تو این محاکم و غیره بخواید هم رو متهم کنید. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، و من قبلا در دنیا تمام وعید، تمام هشدارها، انذارها و حجتها رو بر شما تمام کردم و همه چیز برای شما گفته شد. استعذار دارید، لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. قانون الهی این است عزیزان، تا حجت بر کسی در دنیا تمام نشود عقوبتی در انتظار او نخواهد بود. لیهلک من حلک عن بینه، اگر کسی هلاک میشه با وجود بینه به حجت هلاک میشه، و اگر کسی به نجات میرسد با وجود حجت و بینه نجات میرسه. و خداوند با هدایت درونی، با فطرت و عقل، با ابزار بیرونی وحی و رسولان، ابزار رو رسانده است، هدایت رو رسانده است، مسیر رو برای همه انسانها روشن کرده است. و ما اصطلاحی داریم در علم اصول به کار میبرن، میگن قبح عقاب بلا بیان، یعنی تا زمانی که امری بیان نشده باشد برای انسانها بسیار قبیح است در نزد عاقلان که نسبت به اون تکلیف یا مؤاخذه‌ای باشد. همین مطلب رو از این آیه شریفه استفاده می‌کنیم. می‌فهمد وقت قدمت الیکم بالوعید، من قبلا در دنیا شفاف کردیم، گفتیم صداقت رو، گفتیم امانت رو، گفتیم کذب رو، گفتیم دروغ رو، گفتیم ربا رو، گفتیم زنا رو، گفتیم کفر، شرک، عدالت، ظلم، قسط، همه چی مطرح شد شفاف و روشن. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، این کتاب رو فرستادیم تا مردم رو از ظلمت بیاره به سوی نور، از ظلمت به سوی نور. به تخرج الناس من از ظلمات الی النور. نگاه میکردم این نامه وجود مبارک، یه داخل پرانتز، نگاه میکردم نامه وجود مبارک از سید شهدا رو به اهل بصره، که این رو حضرت در مسیر نوشتن برای بصریان فرستادن، که پایان نامه که میرسه میگن انما ادعوکم، من خواهش میکنم از همه خانم ها و آیان، تمام عزاداران حسینی که در این دهر رو جانانه پای کار بودید، دقت بفرمایید، همین یه بهره برای ما کافی است. این سوال به ذهنمون میاد، خب حالا عاشورا این دهه اول تمام شد، برای خیلی ها دیگه امام حسین در همین دهه اول دیگه، تا عاشوراست، بعدش دیگه خب ادامه پیدا نمیکنه. خلاصه این عاشورا و خواسته سید و شهدا از من و شما چیست؟ سید و شهدا مردم کوفه را، مردم عراق را، مردم حجاز را، عصر و زمان خودش رو، روزگاران ما رو به چی دعوت میکنه؟ به چی دعوت کرد اصلا؟ انما ادکم ادعوکم، فهمودن من شما را فرا میخوانم الی کتاب الله و سنت نبیه و سلام، به دو چیز من شما را میخونم، من چیز دیگه ندارم من حسین ابن علی بگم، من شما رو دعوت میکنم به کتاب خدا، به سنت پیامبر. یعنی الان هر کسی میخواد بگد یا ابا عبدالله، یا لیتنا کن نامه اکم فنفوز فوزن عظیمان، اگر واقعا این رو میخواییم بگیم و اطوار نداریم، شیعه بی در زخم بی نمک، بس کنین یا لیتنی کن تو معک، اگر نیست این پاسخ سید شهدا اینه، من شما را دعوت میکنم به کتاب خدا و سنت پیامبر. یعنی اساره، چکیده، خواسته، دعوت، هر چی میخواید بگید نسبت به وجود اون بارک سید شهدا و خواستشون از پیروانشون، مخاطبانشون، کسانی که بالاخره در این مسیر میخوان بیان شنوا باشن، اینه دعوت میکند سید شهدا ما را به کتاب خدا، به قرآن و سنت پیامبر. چیز دیگری نیست. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. و این جمله رو بگم واقعا جا داره قبل از اینکه برگردم به آیه. بالاخره باز همین روزها، همین امروز من بررسی میکردم، نگاه میکردم، خب پاسخ چیزهایی رو میدادم، نگاه میکردم، بالاخره اگر 30 چند نفر تاسوعای حسینیست در کابل که خونها بر زمین ریخته شد و به شهادت رسیدند در مجلس اعضای حسین، اگر دیروز حدود 10 نفر نیجریه بود در صفوف عزاداران حسینی که به گلوله بسته شدند در این ایام، و باز هم بودند در این ایام، کشتگان دیگری هم سنگ فرش های ماتم رو سرخ کردند در این ایام، گلگون کردند، یا مقابله ها و معارضه ها، اگر سنگرد بود، نمیدونم اگر کشمیر بود، اگر کجا بود، اگر این مقابله ها بود، حالا چه به شکل سخت اون، چه به شکل نرمان، چه به شکل شبهات و اتهامات و مسائلی که دیگه این روزها دیدین فضای مجازی رو پر کردن، هر چی دلشون خواست، هر جماعت و گروهی، هر لجنی رو پراکندگی بکنن، تمام اینها پشتش اینه، یعنی دعوت به کلام خدا، به قرآن و سنت پیامبر اسلام نباید باشه، یعنی تمام مقابله برای اینه. آنی که حسین ابن علی دعوت میکنند، گروهی که مخالفت با این دارن و منافع اونها تأمین نمیشه در تحقق یافتن آیات الهی و آیین اسلام و سنت نبی مکرم اسلام، باید تمام تلاششون رو بکنن، مانند روز اولی که میگید بالاخره در زیارت عاشورا آل ابی سفیان، آل مروان، کی کی یک سره میگید، و بالاخره تا امروز دارید میگید، ماجرا همینه. خب بالاخره این کتاب، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، رسالت این کتاب اینه که مردم رو از ظلمت برون بیاورد به سوی نور. دیگه اون ظلمت نفس تبدیل به نورانیت نفس میشه. فرمود قدم تو الیکم بالوید، تمام اینها حجت ها روشن شد، همه گفته شد در کلام الهی، تمام تبیین شد توسط نبی مکرم، توسط معصومین علیهم الصلاه و السلام. لذا فرمود و ما یبدل القول لدی و ما انا بظلام للعبید، هیچ تبدیلی در قول و سخن من وجود نداره. اگر دستور داده شد که بیفکنید در دوزخ، نه پژوهشیست، نه فرجامیست، نه فرجام خواهی، و نه بالاخره اینجا دادخواستی میتونید بدید واخواهی بکنید، به هیچ وجه من الوجوه حکم قطعیست، بدون نقض صادر شده و اجرا میشه. اما تو خود این جمله هم نکات مهمی وجود داره. میفهمد ما یبدل القول لدیه، تبدیل یعنی چیزی را برداشتن، چیزی را جای اون گذاردن، تبدیل اصلاح نیست، اصلاح وضع موجود رو تغییری میدیم درش، اما تبدیل یعنی کاملا جایگزین کردن. فرمود ما یبدل القول لدیه، چه کسی سخنش رو عوض میکند عزیزان؟ کسی که به حکمت سخن نگفته است، کسی که به ثواب و اقلانیت سخن نگفته است، خطای سخنش مشخص میشه، کلامش رو عوض میکنند. چه حکمی نقض میشه؟ حکمی که بر اساس تمام ادله حق و تمام مبانی قطعی حکم صادر نشده، لذا نقض میشه این حکم این قاضی، و قاضی دیگری نقضش میکنه به این دلیل، به این دلیل، این هم مستندات نقض. در کار آفرینش الهی دقت کنید، یه جایی در قرآن میگه لا تبدیل لخلق الله، آفرینش الهی چنان اتقان دارد، چنان استواری دارد، الذی احسن کل شیء خلقه، خداوندی که همه چیز رو بر اساس حکمت خیش، قدرت خیش، علم نافذ خیش، با تمام اقتدار و زیبایی و شکوهمندی آفریده است، تبدیلی در خلق خدا نیست. خداوند نباید آزمون و خطا در کار الهی نبود است، مانند تولیدات انسان ها که تولیدی میاد، بعد نقایصشو میفهمد، بعد کارخانه تولید کننده تغییر خط تولید میده، روشش رو عوض میکند، کار دیگه میکنه تا تولیدش بدون نقص عرضه بازار شود. لا تبدیل لخلق الله. در اصل سنت های الهی که خلقت بر اساس اون جاری است، یعنی روش های الهی و سنت های الهی، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت ها و قوانین الهی هم تبدیل نداره، چون اینها که بر اساس عدم آگاهی و عدم شناختی قانونی رو وضع میکنند، آقا مجلس شورای اسلامی، مجلس سنای فلانجا، مجلس فلان کشور یه قانون رو وضع میکنن، خب بعد این 10 سال دیگه مشخص میشه که اینا خوب شناخت درستی رو مبانی قانون نبوده، زمینه ها رو درست بررسی نکردن، پیش بینی چیزهایی نکردن، قانون تغییر پیدا میکنه. اما در کار الهی سنت های الهی و قوانین الهی تبدیل نداره. خداوند علی اعلی اشهدو خلقهم ستکتب شهادتهم، مگر اینها در آفرینش بودن و میدونن که وجود این انسان چیه، نیازش چیه، این هستی مبتنی بر چیست؟ لذا در کار آفرینش الهی تبدیل وجود نداره، معنی نداره. در حکم الهی هم تبدیل وجود نداره. پس یک، در آفرینش الهی تبدیل معنا ندارد. در قوانین الهی تبدیل معنا جایگزینی معنا نداره. در احکام الهی اون چرا که خدا حکم کرده است، اگر گفته است اما الذين سعدوا ففي الجنه اما الذين شقوا ففي النار، سعیدان این چنین در دوزخند، اشقیا این چنین در جهنمند، اگر هر توضیحی داده شده و کاملا بیان شده که کسی که این چنین میکنند این چنین میشه، هیچ تغییری در این حکم نیست. چهارمیش هم بگم، حتی هنگامی که حکم قطعی صادر میشه بسیار اسف انگیز است. دیگه وقتی که حکم الهی صادر میشه و اجرا میشه، اینجا لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف هم در اون وجود نداره، یعنی قطعی است دیگه، بدون هیچ مماشات و بدون هیچ تخفیفی. وقتی که حکم جاری شد دیگه تمام است. بارها در قول لا یخفف عنهم العذاب، عذاب از این جماعت هیچ کاسته نمی شود، تخفیفی نمی دونم، اعدام تبدیل به حبس ابد بشه، حبس ابد تبدیل بشه به 10 سال، بعد عفو ملوکانه ای این حرفا وجود ندارد. فرمود ما یبدل القول لدی، هیچ تبدیلی نیست در سخن و در آن که گفته شده است در نزد ما. و اینم بدانید و ما انا بظلام للعبید، و من پروردگار هیچ ظلام و ظلم کننده به بندگان خیش نیستم. کلمه ظلام میتواند صیغه مبالغه باشه، اوج ظلم، به هیچ وجه ظلمی، هیچ شدت ظلمی از من صادر نمی شود. حالا چرا ظلام، چرا صیغه مبالغه؟ این نفیش به اصطلاح صیغه مبالغش میخوره به لیسه، به نفیش، یعنی به شدت خداوند سبحان ظلم را از حضرت خودش نفی میکند. و شاید بهتر این باشد که کلمه ظلام صیغه نسبت باشه نه صیغه مبالغه. ببینید، میگید عطار، عطار یعنی چی؟ یعنی کسی که زیاد عطر میفروشند؟ نه، یعنی کسی که عطر فروش شغلش اینه، نسبت با عطر دارد. خباز یعنی کسی که زیاد نان میپزد؟ نه، کسی که نسبت با نان دارد و حرفه او نانوایی است. این میگن صیغه نسبت در کلام عرب. ظلام یعنی کسی که نسبت به ظلم دارد و کار او ظلم کردن است. حضرت پروردگار میفهمند و ما انا به ظلام نبی، اصلا کار ما ظلم نیست، ما نسبتی به ظلم نداریم، رابطه ای با ظلم نداریم. در آیات دیگر چقدر زیبا خداوند ان الله لا یظلم الناس شیئا، این شیئا نکره در سیاق نفی یفید العموم، یا حتی مثل این ان الله لا یظلم مثقال ذره، در کار الهی مثقال ذره ظلم هم وجود ندارد. خیلی روشن است، یعنی در ساحت الهی اصلا مفهوم ظلم تصور نمیشه. چرا؟ از ظلم یعنی چه عزیزان؟ یعنی پای بر حق دیگران نهادن و حق دیگران را گرفتن و غصب کردن، این میشه ظلم. خب حالا بفرمایید در مورد ذات حق تصور این معنا وجود داره؟ خداوندی که قل هو الله احد الله الصمد، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، خداوندی که غنی به ذات است، خداوندی که صمد است، هیچ نیازی نداره که بخواد حقی رو از کسی بگیرد. ذات حق ظلم در مورد خداوند تصور نداره به لحاظ عقلی. دو، اصلا خداوند حق رو از کی، مگر کسی غیر از خداوند صاحب حق است و حق میده که حالا بخواد حق رو بگیره؟ اصلا غیریت و دوئیت در اینجا معنی نداره در مورد حضرت پروردگار که مفهوم ظلم باشه. اینی که ما در بین انسان‌ها ظالم میبینیم، کسی ظلم میکند یعنی کاستی داره، میخواد کاستی خودش رو با حق دیگران جبران کند. این نما یحتاج و ال از ظلم از ضعیف معصومین فرمودن. خیال نکنید که انسان های قوی ظلم میکنن، اتفاقا کسانی که ظلم میکنن خیلی ضعیفند، دنبال اینن که ضعف خودشون رو از حقوق دیگران جبران کنن و پوشش بدن. پس در مورد حضرت پروردگار تصور ظلم نیست، اصلا ظلم متصور نیست در مورد حضرت پروردگار. پس اگر با چنین قاطعیتی حکم صادر میشه، فالقیاه فی العذاب شدید لا تختصموا لدی، دیگه این حرفا رو به چنای بذارید تمام شد، همه چیز قبلا بر شما تمام شد، این قاطعیت در اجرا حکم از سوی حضرت پروردگار به دنبال آن است که دما انا بظلام لبی، این از سر ظلم نیست، از سر اجرای عدل الهی و عدالت کامل خداوندی است. لذا در آیات دیگه هم داریم در قیامت لا ظلم الیوم، امروز در این عالم اصلا مفهوم ظلم دیگه وجود نداره، یعنی همونی که انسان‌ها در دنیا ظلم به هم می‌کردن دیگه اینجا در این عالم چیزی و مقوله‌ای به نام ظلم وجود نخواهد داشت. حالا میرسیم به آیه عجیبی به دنبال این و بعد دیگه یه افق جدیدی باز میشه که انشاءالله آغاز اون رو هم خواهم گفت امشب محضرم بارکتون. یوم نقول لجهنم، این آیه هم مال همین سوره است، همینجا اومده. آن عالم عالمی است در اون روز، نقول لجهنم، نقول متکلم ملغی، ما پروردگار خداوند دارد میفرماید، نقول لجهنم، ما میگوییم به جهنم، حلم طلعت، جهنم آیا پر شدی یا جای خالی داری؟ حلم طلعت آیا تملی یعنی پر شدن، آیا گنجایش هست، صندلی خالی هست یا پر شده است؟ پر شدی. حلم طلعت و تقول و جهنم میگوید، جهنم میگوید هل من مزید، آیا باز هم زیادی هست، باز هم کسان دیگری هستند بفرمایید، یعنی ظرفیت هنوز باقی است و پذیرش میکنیم باز هم، هل من مزید. اولی نکته عجیب اینه که ملاحظه میفرمایید خداوند صراحتاً بازگو می کند در اون عالم و در جهان قیامت با جهنم که محل قهر و عقوبت حضرت اوست، حضرت پروردگار سخن میگه، صحبت می کند. خب این رو ممکن است برای اینکه ساده انگاری کنیم و راحت بپنداریم مطلب رو، پاری از مفسران حتی ممکن این رو بگند و گفتند این رو که این یه نوع از باب مجاز و تمثیل و استعاره است. حالا نمونه این رو در صنایع ادبی داریم دیگه، در انگلیسی میگیم پرسونیفیکیشن، در عربی میگیم تشخیص، در پارسی میگیم جاندارپنداری، یعنی آن که ملک الشعرای بهار میگوید ای دیو سفید پای در بند، ای قله گیتی ای دماوند، می ایستد و با دماوند سپید سخن میگوید، یعنی این رو زنده میپندارد، جاندار میپندارد، بعد با اون صحبت میکند. میما خداوند جهنم رو جاندار میپندارد با صنایع عرض بدیعی و با جهنم سخن میگوید، یعنی استعاره و تمثیل است. خیر ابدا این گونه نیست، هیچ نشانی از استعاره اینجا وجود نداره، به این دلیل که عرض میکنم. چطور؟ به دلیل اینکه میبینیم ما جهنمی رو که خدا در قرآن معرفی میکند با اونی که تو ذهن ماست و عموم انسان هاست فرسنگ ها فاصله دارد. جهنم جهنمی است که میبیند، ازا راحت هم من مکان بعید سمع لها تغیزا و زفیرا، میبیند جهنم مردمان را، جهنم حرکت میکنه و جی ایوم ازن به جهنم، جهنم میاد حرکت میکند. جهنمی که ما شنیدیم این نیست، جهنمی است که تکاد و تمیز و من الغیز، غیظ میکنه در حد انفجار، غیظ میکند، عصبانی میشود جهنم. خب این که مبتنی بر چیست؟ مبتنی یه نکته اساسی زونه که اصلا عالم قیامت عالم دیگری است عزیزان. رسیدیم به جایی که این جلدها و پوستها اومدن شروع کردن به شهادت دادن. پوسته، این به کجا خورده، اینو کجا رو لمس کردی، چه کردی، بر سر کدام مظلوم کوبیدی، چه گناه و عصیانی رو انجام دادی، شروع میکنه این دست، یعنی خود آلت جرم میاد توضیح دادن. بعد انسان ها قالول جلود هم به این پوستشون میگن لما شهدتم علینا، چرا دارید علی خود من شهادت میدید؟ پا پاسخ میدهن انتقن الله الذی انتق کل شیء، ما را به سخن آورده از خداوندی که امروز همه چیز را، کل شیء یعنی چی؟ همه چیز را به سخن در آورده است. عزیز من، جهان قیامت عالمی است که همه چیز در آن گویا، همه چیز در آن صاحب شعور. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، جهان آخرت عالمی است که همه چیز اون حیات است. جمادی وجود نداره اونجا، نبات وجود نداره اونجا، همه چیز دارای شعور، همه چیز دارای فهم و ادراک. یه چنین فضایی است. جهنم اون هم دارای شعور و فهم و ادراک است. جهنم هم سخن میگوید، میشنود، پاسخ میدهد، مورد خطاب الهی قرار میگیرد. حالا میتونیم یه ذیلی هم بهش بدیم، بالاخره یه وجهش هم اینه که حقیقتا جهنم اون دره‌ای گودالی بگید به پهنای نمیدانم یه عرض به خدمتون سیاه‌چاله‌ای نیست که مثلا انسان‌ها رو برن در اونجا کمپرس کنن بریزند، مفهوم جهنمی که قرآن معرفی میکنه. این جهنم جهنمی است که هم الغاستون فکانوا لجهنم حطبا، ظالمانند که حطب و سوخت جهنمند. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از اون آتشی که عامل سوخت اون انرژی هسته‌ای نیست، انرژی فسیلی نیست، خود شما انسان ها هست. جهنم عزیزان ما ایم، جهنم اعمال انسان ها و ملکوت انسان هاست که در اون عالم در قالب قهر الهی مشخص میشه و همه اون عقوبت هایی که خداوند میگه در حقیقت تولیدات خود انسان هاست و بازتاب عمل کرد آدمیان هست که اعمالکم امالکم، اعمال آدمیان و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، اون چه انسان ها عمل میکنن میشه جزای اونها و جهنم رو رقم میزنن، کما که نقطه مقابلش بهشت هم این چنین هست، میشه تمام اعمال شایسته‌ای که از وجود انسان ها ملکوتش و ملکات عمل حاضر میشه و بهش را رقب میزنه. تمام فضیلت های بهش، وجود نازنین خاتم انبیا و محمد مصطفی صدای مأذنه بلند شد، فرمودن قوموا الی نیرانکم التی عاقدتموها الی ظهورکم فدفعوها بالصلاه، بلند شید، برید، برید سراغ نمازتون، برید این آتش هایی که از صبح افروختید رو دوشتون و ساختید جهنمتون رو، برید با نماز خاموش کنید. فتفعوها بالسلام، یعنی آن با آن ما یا در حال ساختن بهشتیم یا در حال ساختن دوزخیم. فرمود یوم نقول لجهنم، میگیم به جهنم، این پس نکته اول، هل امتلأت، آیا پر شدی؟ و نقول هل من مزید، خب این یه تهدید محسوب میشه و یه نکات عجیب، یه امیدم در دلش وجود دارد، یعنی هم این یه انذار هم یه بشارت. این جمله از یه طرف خب بالاخره ممکنه یه عده‌ای که حالا با بیان امروزی خودمون عرض میکنم، صف ورودی به جهنم اتفاقا صف طولانی است، یعنی کم نیستن ورودی ها الا ماشاءالله، و عرض به خدمتون اینا یه عده خب موندن اون آخر صفن، هنوز وارد نشدن. حالا احیانا اگه در بسته بشه بگید آقا گنجایش نداریم، اینا خوشحال میشن میگن از ما رو بفرستید بهشت، ممکنه اینطور باشه دیگه. نه نه نه، بدونید که لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین، خداوند سوگند یاد میکند که جهنم رو پر میکنم از جن و انس که وارد آن می شوند. خب ببینید این خیلی تلخه، اما یه شیرینی در این سخن وجود دارد و اون که مشخص میشه در جهان آخرت سهم بهشت و بهشتیان بسیار گسترده تر از جهنم و جهنمیان است، به دلیلی که جهنم فضایی است که بالاخره پر میشه، اما بهشت هیچگاه پر نمی شود. بهشت پر نمیشه، اونم بهشتی که قرآن توصیف میکند، همین بهشتی که از اعمال انسانها و بهشتیان صادر میشه، بهشتی است که عرض و هست سماوات و الارض، یعنی یه جنت آن که از آن یک مؤمن است به وسعت آسمانها و زمین امروز است، یک جنت، نه جنات. این هم باز از باب همان است که شبهای قبل اشاره کردیم، خدایی که تسعا رحمته امام غضبه، خدایی که رحمت او از غضب او هم پیش تر است هم بیش تر است، یعنی هم جلوتره هم فوزونتره. لذا جهنم اگر پر می شود اما بهشت هرگز پر نمی شود. فرمود یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، خدایا اگر باز هم بناس و امر توست ما آماده پذیرایی هستیم برای دوزخیان. به اینجا سخن تمام میشه و این فصل رو به پایان میرساند. از دق ورود کنه به قسمت بعدی و نقطه مقابل مانند همیشه قرآن که سیاه و سپید در کنار هم میاد، زشت و زیبا در کنار هم میاد، قهر و لطف در کنار هم میاد. فرمود بالاخره از ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، برگردیم آیات قبل، از این که این انسان رو آفریدیم و وسواس نفسش رو میدونیم، ظرفیت وسوسه دادیم، ظرفیت الهام دادیم، همه آیاتی که خوندیم تا پایان. گروهی رو مطرح کرد که انسانهایی که به سوء انتخابشون، به مغلوب بودن هواهاشون، حاکمیت نفسانیتشون، پذیرش وساوس، پشت کردن به ذات حق، به کجا رسیدن؟ با شش جرمی که مطرح شد تمام. حالا نقطه مقابل دیگه دریچه باز میشه و زیبایی ها و شکوه مندی ها عیان میشود عزیزان، و دلها نوازش پیدا میکند، نسیم رحمت وزیدن میگیرد. و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود. دیگه اینجا آیاتیست که باید پر بکشه انسان دیگه. فرمود و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، در آن روز ازلفت الجنه، یه ترجمه سطحی، نزدیک می شود بهشت به متقین، بیدرنگ. خب باز ببینید همونطور که در مورد جهنم عرض کردم، متقین به بهشت نزدیک نمی شن، بهشت به متقین نزدیک میشه. این خلاف تصور ماست. بهشتیان را متقین را نمیبرند نزدیک بهشت کنند، بهشت را نزدیک آنان میکنند. یه مفهوم دیگه ای هستن، یه باب دیگه ای باز میشه در شناخت جهان آخرت. فرمود و ازلفت، اما خب اینجا بودیم واژه رو بکاویم و زیبایی های بحث رو ببینیم، همونطور که در باب قهر گفته شد اون مطالب، لطف رو ببینیم. کلمه ازلفت از زلفه می آید و زلفا به معنای قرب و نزدیکی، اما هر نزدیکی و هر نزدیک شدنی رو زلفه و زلفا نمی گویند، بلکه تو عرف الاشیاء به ازداد ها، از زدش میشه فهمید ازلفت الجنت للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. نقطه مقابل ازدلاف و زلفت براز است. براز رو بشناسیم، این رو همیشه براز، هنگامی که انسان با یه چیزی روبرو میشه، مواجه میشه، بهش نزدیک میشه که بند بند میلرزد، قهر میاد، استراب میاد، فشار بر وجود انسان میاد، اینجا کلمه براز به کار برده میشد که در مورد جهنم این گفته میشه، برزت الجحیم للغاوین، و جهنم برای غاوین و گمراهان نزدیک میشه به شکل براز. واژه‌ای که از این به ذهنتون سری بیاد مبارزه، مبارزه، هل من مبارز، رو در رو شدن با شمشیر و با عرض به خدمتون سلاح و درگیری و زدن و کوبیدن، و این میشه مبارزه. نزدیکی که انسان با دل خوش نمیره به طرفش، میشه براز. اما از اون طرف هنگامی که انسان نزدیک میشه به یه چیزی که در این نزدیکی شعور است، عشق است، صفاست، لذت است، وعده وصل چون شود نزدیک، آتش عشق شعله برگردد، نام این زلفا است، این زلف است. شما تصور بفهمید، بالاخره من گمان میکنم کمتر در طول تاریخ مثل امروز بوده است اسباب مهیا برای تشرف به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا. اینو نعمت رو بدونیم عزیزان و بدونیم که مدیون خون چه شهیدانی هستیم که این راه و این باب گشوده شده است. بالاخره از عصر بعد از عاشورا بگیرید، شروع کنید، بیاید چه دستها، چه سرها، چه پاها در راه زیارت سید الشهدا به خداوند سبحان قسم قلم شد. متوکل ها چه کردند و همیشه این مسیر مشکلات خودش را تا عصری که ما شاهد بودیم و صدام و غیره و غیره. بالاخره الان شرایطی است که به این لطف و به این سهولت انسان ها، حالا مسائل مالیش اگر بالاخره حل کنیم، میشه رفت و میشه بهره برداری کرد و این چنین استفاده کرد و بهره برد. اما بالاخره این بچه بودیم ما، اینو تو همین مجالس میشنیدیم، میگفتن این پیرمرد ها زمزمه میکردن تو ایام عشق میریختند، از جوانی به پیری رسیدم، عاقبت کربلا را ندیدم. کم شنیدیم میخوندن و شاید باشن واقعا هنوز عزیزانی که بخونند. شما تصور بفرمایید تو این اتوبوس نشستید، دارید میرید تو خاک عراق، دارید ته طریق میکنه، نوشته مثلا 200 کیلومتر تا کربلا، میرید جلوتر 150 کیلومتر تا کربلا، 100 کیلومتر زده حاشیه تا کربلا، 50 کیلومتر، 40 کیلومتر، 20 کیلومتر، هی که نزدیک میشید چه حالی شما پیدا میکنید؟ این کسی که میگفت از جوانی به پیری رسیدم چه حالی پیدا میکنه؟ دیگه اصلا نمیشه تصور کرد. این رو میگن ازدلاف. ازدلاف نزدیکیست که دیگه آدمی میخواد کالبد تویی کنه از اشتیاق، از شور، از لذت. عزیز سفر کرده ای دارید، سالها ندیدیدش، این مادر منتظره، همینطور که از دور اصلا هواپیما مینشینه توی باند فرودگاه، ای داره اشکاش میریزه وقتی قامت رسای فرزندشون رو پلکان هواپیما میناد، از پشت این شیشه اصلا بند بند وجودش میلرزه. تا این بچه این نزدیک میشه، میاد تا آغوشش میگیره، چه حالی به این مادر دست میده؟ اینو میگن ازدلاف. یه نکته زیبایی عرض کنم، سرزمین عرفات بیرون از حرم است، یعنی جزء محدوده حرم نیست سرزمین عرفات، لذا حاجی از حرم میاد در بیرون در عرفات میمونه، وقوف میکنه، بعد بر میگرده میره اولین جایی که جزء حرمه، کجای مناست، میره به سرزمین منا، خودش رو وارد میکند که برسد دیگه به اون خواسته ها و منیه هایی که باید برسد در این سفر حج. حالا وقتی از عرفات میاید به طرف منا، به تابلو برخورد میکنید، بدایت و مزدلفه، میرید پایانش نهایت و مزدلفه، آغاز مزدلفه، پایان مزدلفه. مزدلفه کجاست؟ اذکر الله عند المشعر الحرام، سرزمین مشعر، اون که ما میگیم مشعر الحرام که محل شعور است و ادراک و حال عجیبی داره. میدونید مشعر نه عرفات نه مناست. عزیزان، عزیزانی که امسال مشرف بودن، بالاخره دیگه نه اون وضعیت خیمه های عرفاته نه خیمه های مناست، در مشعر به کسی جا و مکان و خیمه نمیدهند. گاهی من تعبیر کردم تو این با دوستان، گاهی در خود سفر همونجا در خود فضا براشون توضیح میدادم، میگفتم ببینید مشعر دقیقا برزخ است. اگر عرفات دنیاست، مشعر برزخ و منا قیامت، و منا قیامت. دقیقا خداوند این سلوک سگانه رو در مسئله حج پیش پای انسان ها نشان میده و اگر کسی ادراکش بکنه واقعا میرسه به اون کن. و همینه که بالاخره میگن آقا که وقتی برگشتی از این سفر، کیوم ولد من امه، مانند روزی که از مادر متولد شدی، خداوند به اون ملکان، اون متلقیان میگه مجدد بنویسید پرونده این فرد را، از نو شروع کنید، تمام شد گذشته. خود به سرزمین مشعر مزدلفه میگه، از ماده زلفه نزدیکی، چون نزدیکترین سرزمین به حرمه، به مناس. اما چرا مزدلفه گفته میشه؟ به خاطر همین، چون هر چه انسان به حرم نزدیکتر میشه، البته به شرط آن که به طواف کعبه رفتن به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که برون خانه آیی نباشه، وقتی این حال دست میده که تمام وجود انسان لذت و شور و شعف است که میخواد به دیدار حضرت جانان و جمال کعبه نائل بشه. خب و ازلفت الجنتو، و بهش نزدیک میشود. عزیزان بگم این جمله شو، للمتقین، به بیان صفات بیشتر نمی رسیم،
ابتداءن یه عنوان کلی مطرح میشه تو این پنج عنوانی که گفتم، بعد چهار تا صفت عینی عملی مطرح میشه. بهش نزدیک میشود برای متقین، پس بهش نزدیک میشه یعنی شأن اهل تقوا و انسان در حدی است. ببینید در باب پذیرایی عرض کردیم ادب پذیرایی قرآنی و پیامبران الهی سوره زاریات رو سال قبل عرض میکردم، سوره مبارکه هود رو گفتیم قبلا خدمت عزیزان در جلد 21 مشکات میاد این خصوصیات که انشالله میره برای چاپخونه به زودی، نوشتم اونجا این رو که ادب پذیرایی اینه که ما قضا را و قربه الیهم، قضا رو میبریم نزد میهمان، میهمان رو نمیبریم نزد قضا. این شیوه پذیرایی پیامبران است. حالا ما امکانش رو نداریم، غیره بحث دیگه ای داره. گویا کرامت اهل تقوا در اون عالم به حدی است که خداوند نعمتها رو برا متقین میارد، اینها رو پیش نعمت نمیبره. این جایگاه حالتا ببینید، این همون انسانه که فعلقیاه و فلعذاب شدید، این همون انسانه که یا مستحق اون عقوبت و اسفل و سافلین میشه یا به جایی میرسد که ازلفت الجنت و للمتقین. با چی؟ با عمل کردی که در دنیا نشان داد، با انتخابی که در دنیا کرد. خب للمتقین، فقط همین کلمه رو میگم عرض من تمام، ازلفت الجنت و للمتقین. جالبه در روایات داریم که ان الجنه، شگفت‌انگیز عزیزان، لتشتاق الى اربعه، بهشت مشتاق است به دیدار این چهار نفر، نه اینکه اینها مشتاق بهشتند. خب سرآمد اونها میدانیم کیست دیگه، وجود نازنین امام به حق غالب امام به حق، وجود نازنین مولانا و مقتدانا علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اللهم صل علی محمد صلی الله محمد. بهشت مشتاق دیدن روی علی است و منتظر است تا بیاراید علی بهشت را. در کنار اون داریم ابوذر، سلمان، عمار. بهشت مشتاق اینهاست، بهشت مشتاق اینهاست، ازلفت الجنتو للمتقین. حالا عنوان متقین است دیگه، اونقدر در باب تقوا سخن گفتیم که نیاز نیست خدمت دوستان دیگه. حالا بگیم تقوا به لحاظ لغوی از ماده وقایه میاد، وقایه میاد به معنای حفظ، متقی یعنی متحفظ، یعنی کسی که خودش رو حفظ میکنه، و در اصطلاح متقی یعنی کسی که سازوکاری و مهارتی دارد که میتواند از همه آسیب‌های درون و برون در این زندگی دنیا خودش رو حفظ کنه. متقی کسی که وجود خودش رو حفظ میکند، سر به سلامت میبرد از این دنیا و به سرای متعالی میرسد. این چه معنی؟ تقوای مهارت عزیزان، یه مهارت. نمیگیم آقا مهارت‌های زندگی، تقوا مهمترین مهارت زیستن سعادتمندانه و نیکبختانه است. حالا این مهارت از کجا میاد؟ از تعالیم الهی میاد، آموزه‌های الهی. کسی که ساز و کار حفظ خودش رو بر اساس تعالیم قرآن، سنت و اطرت فرا میگیرد میشه متقی. منتها راحتش کرده خدا، نشانه‌هاشو تو قرآن برای ما میگه که نگاه کنیم ببینیم آیا ما رنگ و بوی تقوا داریم یا نداریم. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. بدونید که بالاترین سهم رو از قرآن کی میبرد؟ متقین میبرند. حالا این متقین کی هن؟ الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هن که یقیمون الصلاة، کسانی هن که اینها مما رزقناهم یلفقونن، کسانی هستن که بالآخرته هم یوقنونند. سه تا چهار تا صفت اونجا مطرح میکند، چهار تا پنج تا جای دیگه مطرح میکند. میشه دقیقا تعریف تقوا و متقین در خود قرآن چهره تقوا به شکل عینی و عملی به نمایش گذارده میشه. حالا دیگه این که بریم سراغ خطبه متقین امیر المؤمنین و 192 نهج البلاغه و گلبانگ رهایی و اون مجموعه توصیفاتی که امیر به عینه برای اهل تقوا مطرح میکنه که قیامت و محشر دیگه، فعلا به اون کاری نداریم، فرصتی نیست دیگه. و ازلفت الجنت و للمتقین غیر بعید، بهشت به متقین نزدیک میشه. همین کلمه‌ش هم بگم، حالا بعد دیگه تعریف متقین و ویژگی هاشون انشاءالله میرسه فردا شب میرسیم. غیر بعید، غیر بعید سه معنا داره. ازلفت الجنه، بهش نزدیک میشد برای اهل تقوا. غیر بعید، یعنی گمان نکنید که یه امر دشواری است، نه این چیزی نیست. اونقدر شأن انسان متقی بالاست که بهشت به خدمت او آید غیر بعید است. گاهی میگید این کار بعیده، یعنی شدنی نیست. گاهی میگید نه این غیر بعیده، یعنی شدنی است. این یه معنا. معنای دوم و بهتر، ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید به لحاظ مکان و به لحاظ زمان. دو معنای بعدی، یعنی بهشت نزدیک میشد بیدرنگ. بیدرنگ. حتی این بشارت رو بگم بر اساس متون روایی میگیم دیگه عزیزان، از لحظه جان دادن مؤمن بهشت برای او نزدیک میشود. البته ابتداعا بهشت برزخی، بعد بهشت قیامت. یعنی از همون لحظه ای که یا الله فروع کافی، سقط الاسلام کلینی، آداب محتضر، روایات معتبر قطعی می نویسد که مؤمن، اونی که مؤمن پذیرفته میشه در لحظه مرگ و فرشتگان به عنوان مؤمن جانش می ستانند، خطاب بهش میشه انظر، نگاه کن، هازا رسول الله، این رسول خداست، این علی ابن ابی طالب است، این فاطمه زهراست، این حسن ابن علی است، این حسین ابن علی است، اینها کنار بسترتند، آماده اند که جان تو هنگامی که گرفته میشه استقبال از تو بکنه. جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین، تا بر سرم تو پا ننهی جان نمیدم. این روایات معتبر ماست. دیگه بهشت از همونجا شروع میشه برای مؤمن عزیز. و اینه که در همون روایات داره که همه انسان‌ها، همه مؤمنین وقتی جان میدن خداوند مخیرشون میکنه لحظه جان دادن، که میخواید برگردید پیش عزیزانتون، این دنیاتونه، این زنتون، شوهرتون، فرزندتون، بچه‌هاتون، اینم چیزی که پیش رو دارید. از ازل تا ابد یک انسان بازگشت به دنیا رو انتخاب نکرده و نمیکنه، هنگامی که متصف به ایمان باشد. فرمود هازا ما توعدون لکل اواب، یک، دو، حفیظ، سه، من خشی الرحمن بالغیب، چهار، جا بقلب منیب. چهار تا صفت که زیر مجموعه تقواست در قبال اون شش ویژگی اهل دوزخ برای اهل جنت مطرح میشه که انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو مظهر مبارک عزیزان پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا به عظمتت، به جلالتت یک توفیق فهم این آیات رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما رو با آنچه که به بندگان خوبت بر اساس این کلامت داده ای و بخشیده ای بر ما هم ارزانی بدار. صلوات نات بفرما. خب من فکر میکنم که شاید قریب 20 سالی باشد که در شب 12 محرم من سخنرانی نداشتم، همیشه تا شب 11 هم بوده است و بعد با یه وقفه مثلا از این سالهای اخیر از 14 هم 15 هم مثلا شروع میشد. شب 12 هم هیچ وقت من حداقل 17-18 ساله که میدونم سخنرانی نداشتم و تفسیر نگفتم. و لذا باید عرض کنم که میدانید که دو روایت در شهادت وجود مبارک سید و ساجدین وجود داره، علمدار و میراستار کربلا و پس از کربلا. دو روایت در شهادت ایشان هست، یکی 12 محرم است و دیگری 25. هر دو روایت قابل توجهه، یعنی هر دو روایت قابل توجه و ایرادی هم نداره، به هر حال تعظیم دوگانه ای میشه در این جهت. هرچند ممکنه به نظر بعضی روایت 25 قوت بیشتری داشته باشد، اما علا کل حال میتوان گفت امشب مصادف است با شب شهادت وجود مبارک سید و ساجدین. دیگه این سالهای بعد از کربلا دیگه نیاز به گفتن نیست که به حضرت چه گذشت. اما اجازه بدید من برگردم به همون تاریخ و این قسمت رو بگم خدمت دوستان عزیز. سعی میکنم سریع بگم، اما از حساس ترین لحظات و بیشترین حجم فشار و باری که بر وجود مبارک سید و ساجدین اومد، اون لحظه ای بود که بعد از واقعه کربلا، عاشورا و تمام این مسیر با همه چیزهایی که نمیشه توصیفش کرد که ایشان چه دیدند نسبت به خواهرانشون، نسبت به نوامیسشون، و رسیدند حالا به بارگاه یزید. خب یزید نشسته است و کاخ یزیدی است به تعبیر ما، و دستور داد خطیبی بالای منبر رفت در فضیلت آل ابی سفیان سخنرانی کردن و بالغه و مبالغه کرد، پناه به خدا میاریم، در سب و شتم و توهین و حتاکی به امیر المؤمنین صدیقه طاهره و حسن ابن علی و حسین ابن علی. به اینجا که رسید دیگه وجود مبارک آر ناویت شیر را از سلسله، ولو اینکه زنجیر هم باشد به دست و پا. حضرت فریاد برآوردن سید و ساجدین، فهمدن یزید اگر به تعبیر ما جوی مروت داری و غیرت داری، اتعزن لی ان اجلس علی هذه الاعواد، اجازه میدی من هم کار فرزند حسین به جایی کشیده است که از فرزند معاویه باید اجازه بگیرد، اجازه میدی من رو این چوب ها بنشینم؟ نفرم بودن منبر، چون جایی که این پلش نشسته است دیگه منبر نیست. میدیم اجازه میدی من روی چوب ها بنشینم؟ یزید موندی ادی از مشاورانش گفتن اجازه نده، اما خودش دید حالا چی بگه تو این شرایط، اگه اینم بگه اجازه نمیدم دیگه خیلی پستی و خفت میاد به نظرش، گفت ایرادی ندارد. وجود و مبارکشون نشستن بالای منبر سید و ساجدین، الحمدلله الذی لا بدایة له و الدائم الذی لا نفاد له و الاول الذی لا اول لاولیته و الاخر الذی لا آخر لآخریته. گویا علی ابن ابی طالب در خطبه توحیدی نهج البلاغه رو میاد، و الباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی و الایام قسم فی ما بینهم الاقسام فتبارک الله الملک العلام. مات مردم موندن، آقا میگن اینا خارج از دینن، اینا خوارجن دیگه، اسرای خارجی یعنی چی؟ نه از فرنگ آمده اند، یعنی اینا کسانی که از دین پیامبر خارج شدن دیگه. این حرفا چیست؟ انسان الله تعالی اعطانا المردم، بدانید خدای تبارک و تعالی به ما شش چیز داده است: العلم و الحلم و الشجاعت و السخاوت و السخاوت و المحبت فی قلوب المؤمنین منا رسول الله و وسیه، از ما خاندان از پیامبر و وسیه او، و سید الشهدا و جعفر الطیار فی الجنه و سبت هذه الامه و المهدی الذی یقتل الدجال. این مردم موندن ای کیه این آقا؟ میگه پیامبر از ماست، جعفر طیار از ماست، حمزه از ماست، چی داری میگه؟ این ایها الناس، مردم اگر تا الان منو شناختید که شناختید، ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی و من لم یعرفنی فانا اعرفه به حسبی و نسبی، اگر نشناختید حالا خودم رو معرفی میکنم، انا ابن مکه و من انا ابن زمزم و صفا، من فرزند مکه هستم، فرزند منا هستم، فرزند زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن به اطراف الردا، من فرزند اون کسی هستم که رکن کعبه رو در عبای خودش گذارده در جای خودش نصب کرد پیامبر، انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، من فرزند اون کس بهترین کسی هستم که جامه و ردا به تن کرد، انا ابن خیر من طاف و سا، من فرزند بهترین طائفان و سائیان هستم، انا ابن خیر من حج و لبا، من فرزند بهترین کسی حج گزاران و لبه گویانم، انا ابن من اسری بهی الی المسجد الاقصا، من فرزند اون کسی هستم که خدا او را به مسجد الاقصا سیر داد، انا ابن من بلغ بهی الی سدره المنتهى، فرزند اون کسی هستم که به سیرت سدره المنتهى رفت، انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، من فرزند اون کسی هستم که به چنین مقامات بلندی رسید، انا ابن من اوها الیه الجلیل ما اوها، من فرزند اون کسی هستم که خدای جلیل به او چنین وحی کرد. اینجا لحن سخن حضرت فرق کرد، به تعبیر من لرزش تو سخنشون اومد، فرمودن انا ابن الحسین القتیل به کربلا، من فرزند حسین کشته شده به کربلا هستم، انا ابن علی المرتضی، مردم مبهوت موندن، انا ابن علی المرتضی، انا ابن محمد المصطفی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن سدره المنتهى، انا ابن شجره طوبا. باز مجدد لحن سخن رو عوض کردن، انا ابن المرمل بالدماء، من فرزند اون کسی هستم که به خونش درخندید، انا ابن من بکا علیه جن فی الظلما، من فرزند اون کسی هستم که جنیان حتی در ظلمت شب بر او گریستند. انا ابن من ناها علیه طیور فی الهوا، من فرزند اون کسی هستم که طیور تیر بر او گریست. یه جمله ای داره اینجا، اگر نبود که چیزی از عاشورا فاصله نگرفتیم نمیگفتم و هیچ وقت نگفتم در این خطبه، اما الان میگم دیگه یک بار این جمله رو. عزیز من، جان و برادر، یه سنتی در جاهلیت بود، یا الله یا بقیت الله، یه حیوانی رو در وسط قرار میدادن برای تفریح، دورش رو میگرفتن، هر کسی میزدن، نیزه میزدن، تیر میزدن و این حیوان رو میکشتن، لذت میبردن از ریختن خونی. نام این رو میگفتن در کلام عرب القتل به صبر، صبر با صاد، القتل به صبر، بالحبس، القتل. وجود و مارکش فرمود انا ابن من قتل صبرا، من فرزند اون کسی هستم که با قتل صبر کشته شد. اما فرمود به دنبال اون و کفا بزال کفخرا، و همین فخر برای ما خاندان کافی است که پدرم حسین رو در این میان گرفتند و هر که با هر چه داشت بر وجود نازنین پدر حمله کرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.